رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 11 روز از خرداد ماه 1393 اول ماه ژوئن 2014 میلادی در صبح یک شنبه با حال و هوای بهاری با صبحانه با خبر به دیدار شما اومدیم. من رویا کریمی مرج در 90 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول تصویر استودیویی صبحانه با خبر رو میتونید بر روی کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد هم ببینید. و ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که گرچه به نظر میرسه در این ساعت صاف و آفتابیه، اما کارشناسان هواشناسی پیشبینی کردن در ساعت پیش رو در بیشتر نقاط ایران هوا بارانی همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود. با ورود سامانه بارشی از امشب برخی نقاط استان تهران هم با رگبار و رعد و برق و در بخش‌های جنوبی استان با وزش باد شدید همراه خواهد بود. در همین لحظاتی که می‌گذرونیم شهر کرد با دمای کمتر از 9 درجه سانتیگراد سردترین و بوشهر با دمای 31 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط ایران هستند. امروز هم در کنار همکارانم مرتاد میردامادی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری، روزبه بلهری و فریدون زرنگار در تحریریه و امیر مسئول فنی، برنامه متنوع پر از خبر و گزارش رو برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از همه سمیرا قرایی در استودیو است تا ما رو در جریان جدیدترین اخبار صبح امروز قرار بده. صبحت بخیر سمیرا.
سلام، صبح بخیر رویا و شما بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. به گفتگی منابع آگاه، خانواده غلامرضا خسروی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در ساعات پایانی روز شنبه 10 خرداد برای انجام ملاقاتی فوری و غیرمنتظره به زندان رجای شهر فراخوانده شدند. منبع آگاه در این باره به رادیو فردا گفته است که در جریان این ملاقات صورت جلسه‌ای تنظیم شده و انجام این ملاقات به شکل رسمی به ثبت رسیده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام آقای خسروی در این ملاقات به خانواده‌اش ابلاغ و گفته شده که او صبح روز یک شنبه 11 خرداد اعدام می شود. بنابر گزارش‌های غیر رسمی، تعدادی از اعضای خانواده خسروی شنبه شب را مقابل زندان رجای شهر گذراندند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، اتهام آقای خسروی کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام شده. غلامرضا خسروی در سال 1386 بازداشت و در سال 1388 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز شنبه 10 خرداد ماه اعلام کرد که خائنین داخلی و خارجی از معترضان ترک همچون گروگانهایی برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان در مصاحبه‌ای تلویزیونی پیروزی حزبش در انتخابات اخیر شهرداری‌های ترکیه را اجازه‌ای از سوی ملت ترکیه برای مقابله با این معترضان و خائنان خوانده است. حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز 10 فروردین ماه توانست اکثریت آرا را به دست بیاورد. روز شنبه و در نخستین سالگرد نارامی‌های پارک گزی در استانبول ترکیه که منجر به کشش شدن دست کم ستن شد، هزاران معترض در شهرهای مختلف از جمله آنکارا، استانبول و آدانا دست به تظاهرات زدند که پلیس ضد شورش برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور و ماشین‌های آب پاش استفاده و میدان تقسیم هسته اصلی اعتراضات را محاصره کرد. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، روز شنبه 10 خرداد ماه گفت که برای مقابله با فقر، تبعیض و فساد و ناهنجاری راهی جز به رسمیت شناختن رسانه‌ها به عنوان به عنوان ابزار افکار عمومی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خمینی در دیدار با معاونت مطبوعاتی و جمعی از اصحاب رسانه در باب اهمیت نظارت و کنترل بر جامعه گفت که جامعه بدون نظارت و کنترل آسیب پذیر است. نوه روح الله خمینی کنترل غیر رسمی را مؤثرترین راه کنترل یک جامعه خوانده و رسانه ها را مهمترین ابزار انجام این کنترل ذکر کرده است. داوود احمدی نژاد، برادر رئیس جمهوری سابق ایران، اعلام کرد که احتمال نامزدی برادرش در انتخابات ریاست جمهوری آتی بسیار زیاد است. داوود احمدی نژاد در گفتگو با وبسایت خبری انتخاب گفته است با روندی که آقایان فعلی در پیش گرفته و اوضاعی که درست کردند، مردم در حال گرایش به احمدی نژادند. داوود احمدی نژاد در این گفتگو از روابط تیره خود با برادرش صحبت کرده و علت این تیرگی را دوستی آقای احمدی نژاد با افرادی نظیر اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی ذکر کرده است. با این همه داوود احمدی نژاد در ادامه صحبت‌هایش گفته است برادرش دیگر با این افراد رفت آمدی نداشته و به گفته او آنها را دور ریخته است. رئیس سابق بازرسی نهاد ریاست جمهوری در مورد رئیس جمهوری فعلی ایران و اداره کشور هم اظهار نظر کرده که این آقایان نمی‌توانند کشور را اداره کنند و حرفی برای گفتن ندارند. رویا،
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم سمیرا قرایی شنیدیم. اما ببینیم سردبیر امروز برنامه مرداد میردامادی برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. جدال لفظی رئیس جمهور و امامان جمعه بر سر به بهشت فرستادن مردم، گزارش خواهیم شنید از این جدال لفظی. شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران افزایش پیدا کرد. احمد علوی نتایج این افزایش قیمت‌ها را تحلیل خواهد کرد. صفحات اول روزنامه‌ها در ایران را هم مرور خواهیم کرد. و همینطور آخرین خبرهای دوپینگ وزنه‌برداران ایرانی رو می‌شنویم. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت کسانی که مدام غصه دین و آخرت مردم را می‌خورند بیکار و دچار توهم هستند. آقای روحانی این سخنان را یک روز پس از حملات امامان جمعه تهران و مشهد به سخنانش در مورد عدم مداخله دولت در زندگی دینی مردم ابراز کرد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ها، حسن روحانی که در جمع کارکنان سازمان حفاظت از محیط زیست سخن می گفت افزود دولت دینی خوب است، اما در مورد دین دولتی باید بحث کرد. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر آن که نباید دین را به دست دولت داد اضافه کرد دین در دست کارشناسان، علما، صاحب نظران و دلسوزان است و آنها باید دین را تبلیغ بکنند، دولت هم باید حمایت بکند. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی مقیم آلمان، با درست توصیف کردن سخنان آقای روحانی عقیده دارد
دین امری نیست که در محدوده فقط به صرف حکومت، دولت، قدرت سیاسی یا در یک محدوده بگنجه. دین طبق اهدافی که داره، دین برنامه‌هایی که داره، هر دینی باشه، چه اسلام، چه مسیحیت، چه هر دینی دیگری، یه امر فراسیاسی، فرا اقتصادی و فراتر از همه این تعیناته و البته یه سری احکام اجرایی، احکام شرعی، احکام شریعت هم داره، امور عبادی مثل نماز و روزه و حج و شعائر و امثال اینها، اینها را هم مردم باید انجام بدن، با اراده و اختیار انجام بدن. بنابراین دین اساساً دولتی شدنی نیست، یعنی در چارچوب وظایف و اختیارات دولت نمی گنجه. اما در این حال، حالا اگر حکومت دینی قابل تصور باشه، تنها چیزی که میتواند مفید باشد این است که دولت هم به امور دینی یا به نهادهای دینی یا به فرهنگ دینی تو جامعه کمک کند، نه اینکه عامل اون باشد، مباشر اون باشد، متصدی امور دینی باشه.
رئیس جمهوری ایران پیش از این در ارتباط با مقوله های فرهنگی و دینی گفته بود که نمیشود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد و نباید در زندگی روزمره مردم این همه دخالت کرد. سخنان حسن روحانی واکنش شدید آیت الله احمد علم الهدا و آیت الله احمد خاتمی، امامان جمعه مشهد و تهران را به دنبال داشت. آنها در خطبه های نماز جمعه خود بر لزوم استفاده از قوای قهری در مسائل دینی و فرهنگی تاکید کردند. آیت الله علم الهدا گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت مقابل کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. آیت الله خاتمی نیز گفت رسالت حکومت دینی این است که جاده بهشت را برای مردم هموار کند و نباید سخنان آقای روحانی را اینطور معنا کنیم که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری خواستند بکنند و امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم. نظر آقای یوسفی اشکوری را در این مورد می‌پرسم. او اشاره می‌کند که دیدگاه‌های ابراز شده توسط جناح مقابل رئیس جمهوری ایران دو علت دارد.
یکیش دیدگاه سنتی مذهبیشونه که طبیعی می‌نماید و چی بسا خالصانه و صادقانه باشه، ولی به نظر من علت اصلی و اساسی این تقابل، تقابل سیاسیه. به این معنا که این جناح اقتدارگرایی که سال‌هاست که بر اریکه قدرت در جمهوری اسلامی تکیه زده و این خانش سنتی و بنیادگرایانه از اسلام داره، میخواهد که قدرت سیاسی خودش رو به هر قیمتی حفظ بکنه و هر نوع دیگراندیشی رو جرم میدونه، خلاف میدونه، باش مقابله میکنه، ولو این دیگراندیشی به وسیله علما و مراجع دینی دیگر هم باشه، نه از ناحیه سکولارها یا غیر مذهبی ها. حتی تفاسیر به اصطلاح متفاوت و دیگراندیشانه و یه تعدد نوگرایانه رو در میان خود علما و دینداران و روشنفکران مسلمان امثال اینا هم برنمیتابه، همونجور که بیم 35 سال با این تفکر مخالفت کردن. ولی به نظر من علت اصلی و اساسی این تقابل، تقابل سیاسیه.
در کنار سخنان امامان جمعه تهران و مشهد میتوان به دیدگاه‌های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مورد نیز اشاره داشت. به نوشته سایت رهبر جمهوری اسلامی، او روز 23 اردیبهشت سال جاری با اشاره به برخی مطالب که وظیفه حکومت اسلامی برای رساندن مردم به بهشت را زیر سوال میبرند گفت وظیفه اصلی حاکم اسلامی رساندن مردم به سعادت واقعی است. در این حال حسن روحانی روز جمعه با تشریح دیدگاه‌های خود در رابطه با نقش دولت در امور دینی گفت بعضی از مردم واقعا بیکارند، شغل ندارند، دچار توهمات میشوند، مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند در حالی که نمیدانند دین چیست و نه آخرت. او در این زمینه به بحث‌های اشاره کرد که در چند دهه گذشته بر سر تغییر ساعت رسمی کشور و نصب دوش آب در خزانه‌ها در گرفته بود و افزود که عده‌ای در شهر قم میگفتند با این اقدامات نصف دین از بین میرود. در همین حال حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی روز شنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت سخنان آیت الله احمد خاتمی بیان عمومی دلواپسی‌های بخشی از جامعه متدین است. به نوشته آقای آشنا دیدگاه حسن روحانی درباره اهداف و وظایف فرهنگی دولت با بسیاری از عالمان و سیاستگزاران کشور همسوست، اما او در عین حال آثار خواسته و ناخواسته اقدامات اجرایی و قضایی در مسائل فرهنگی را یادآوری می‌کند. مشاور رئیس جمهوری ایران با اشاره به مواردی مانند فیلترینگ، پارازیت و گشت ارشاد گفت که انتقادهای آقای روحانی از این موارد به این خاطر است که او به دنبال راه‌های مؤثرتر، معقولتر و مقبولتر برای دفاع از هویت و حیثیت و کرامت مردم و به خصوص نسل جوان است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم. شنونده ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته بهشت و جهنم بستگی به باورها و عقاید افراد دارد و تکیه بر عقل و دل آنهاست. شنونده ای که خودش رو حمزه قبادی معرفی کرده نوشته این حرفای بی خودی و سرگرمی چیست؟ بهشت کجاست؟ جهنم کجاست؟ همش از جهل است. دولت دینی هم بدترین دولت هاست. و شنونده ای هم که خودش رو بیژن از شیراز معرفی کرده نوشته اظهارات روحانی صرفاً فرافکنی است که از اول انقلاب توسط دولت مردان به شکل‌های دیگر روی داده. این در حالی رخ می‌دهد که دولت در انجام وظایف خود ناتوان باشد و در مسائلی وارد می‌شود که تحت اختیارش نیست، بدین طریق توجه مردم را به سمت دیگری می‌برد. شما هم می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با این شماره تلفن‌ها می‌تونید برای ما پیامک بفرستید: 20420 733 595 555 و همینطور 20 726 011 57 30. شماره پیامگیر ما هم هست 00 42 02 21 12 21 12. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای روحانی رئیس جمهور منتخب مردم که حدود 20 میلیون رأی رو پشت سر خودشون دارن، خطاب به اونهایی که خودشون متولی دنیا و آخرت مردم میدونن، میگن که چرا ما اینقدر متزلزلیم و وحشت داریم. و واقعا هم همینطوره. منم عرض میکنم که یک ایرانی هستم، حکومت شوروی سابق حتی وحشت داشت از اینکه مردم رادیوی چند موجی داشته باشن. و رادیوها یک موجی بود که مبادا اخباری را از بیرون از اتحاد شوروی بگیرد. ولی دیدیم که ساقط شد و 14 پاره شد و امروز اثری از اتحاد جماهیر شوروی که زمانی ابرقدرت هم بود وجود نداره. بنابراین ترس شماها از ماهواره، ترس از اینترنت و وسایل ارتباط جمعی در این قرن مشابه با همون وحشت شوروی از رادیو که رادیوی موجی رو میخواست داشته باشه.
بنده با رفتن اجباری مردم به بهشت موافق هستم، به شرطی که آنجا این آقایان نباشند.
میخوام به آقای احمد خاتمی، به آقای علم الهدا، به آقای تقی رهبر و امثال این آقایون بگم که ای از تبار هرچه سیاهی سرشتتان، رنگ جهنم است تمام بهشتتان. شمشیرهای کهنه خود را رها کنید، از ذوالفقار شاه ولایت حیا کنید. بیشک اگر که تیغ شما ذوالفقار بود، هر چهار فصل سال همیشه بهار بود. اما به حکم صفت بیداد کردی، ابلیس را رشک خدا شاد کردی.
راجع به این صحبت‌های آقای خاتمی که راه بهش را میخواد برای مردم هموار کند، این راه را برای خودش هموار کند. ما نیازی به راه این نداریم. خود قرآن کریم فرموده لا اجتهاد فی الدین، بر دین اجباری نیست. اینا میخوان برخلاف حکم الهی عمل کنند. داستانی آمد که داستان هاروت و ماروت است که آمد خداوند اونها را فرستاد برای حادیث و شغلی باعث گمراهی مردم شدند. اینا بهشت و راه و بهشت و دین و دیانت همین را از مردم گرفتن. ما نیازی نه به اینا داریم و نه به راه اینا. و با سخنان آقای جمهور من موافقم، چون هم حرفای او عقلانیست، هم با آیات قرآن و سنت پیغمبر مطابقت کامل دارد. احمد از سمجی آسود.
همونطور که پیش از این هم گفتیم، بنابر تازه ترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از اون 6% افزایش پیدا کرده. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا به این پرسش پاسخ بده که چه عواملی بر گرانی کالاهای صادراتی مؤثر بوده. صبحتون بخیر آقای علوی.
صبح بخیر و سلام بر شما باشه و بینندگان و شنوندگان گرامی. خانم کریمی، به طور کلی تولید کالا و خدمات در ایران گرونه. عوامل اصلی گرونی هم همون تورم عمومی و اثر اون بر هزینه عوامل تولید، یعنی عواملی نظیر سرمایه که هزینه اون همون نرخ بهره است، هزینه مواد اولیه و واسطه و نیروی کاره. البته بخش قابل توجهی از گرانی قیمت کالاها مربوط میشه به قیمت انرژی به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین گرانی مواد اولیه و واسطه به علت تحریم‌ها. از این عوامل که بگذاریم، بهره‌وری پایین عوامل تولید و ناکارآمدی اونها هم مزید بر علته و بخش دیگری از گرانی رو توضیح میده.
آقای علوی، سهم تحریم‌ها در تورم کالاهای صادراتی چقدر بوده؟
تحریم ها با اثرات روانی و مالی اقتصادی تأثیرات گوناگونی رو بر نرخ تورم کالای صادراتی دارن. قابل انکار نیست که تحریم ها موجب شد تا قیمت کالای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تکنولوژی و همچنین مواد اولیه و واسطه گرون بشه. این سهم قابل توجهی در تورم کالای صادراتی داره. تحریم‌ها در این حال ورود ارز به اقتصاد ایران را هم محدود کرد و این هم یه عاملی بود که به گرانی ارز دامن زد و بر تورم کالای صادراتی افزود.
اما آقای علوی، آیا گرانی کالاهای صادراتی بر بازار کالاهای صادراتی ایران هم اثر گذاشته؟
بله، حتما همینجوره. نخستین اثر گرانی کالای صادراتی محدود شدن بازار و کاهش تقاضا برای اونها برای در بازارهای بین‌المللیه. بنابراین شگفت‌آور نیست اگر رقبای ایران بازار برخی از کالاهای صادراتی کشور رو در اختیار گرفتن در بازار بین‌المللی. پیامد این امر هم بر گردش سرمایه بنگاه‌های صادراتی منفیه و بر مشکلات اونها خواهد افزود. لذا اگر این بنگاه‌ها با بحران مالی روبرو میشن، ممکنه نیروهای کارشون رو اخراج کنند یا از سرمایه گذاری خودداری کنند. در هر صورت تأثیر چون اقداماتی کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسک بیکاری برای نیروی کاره.
و آقای علوی، تورم کالاهای صادراتی در ماهای آینده چه شرایطی رو خواهد داشت؟
عوامل اقتصادی و سیاسی گوناگونی وجود داره که میتونه بر تورم کالای صادراتی تاثیر مثبت یا منفی بذاره. همه چیز وابسته به اینه که برایند نهایی این عوامل چی باشه. اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت عامل انرژی البته تاثیر بدی گذاشته بر به اصطلاح گرانی کالای صادراتی و اونا رو گرانتر خواهد کرد، اما همزمان تورم نقطه به نقطه که شاخص به اصطلاح افزایش نرخ تورم در حال کاهشه و این مثبته، اما نوسان نرخ دلار میبایست کاهش پیدا کنه، همچنین بهره‌وری عوامل تولید باید افزایش پیدا کنه تا شاید در پناه بهبود رابطه دیپلماتیک و حل مشکل هسته‌ای تورم کالای صادراتی مهار و یا کاهش پیدا بکنه.
آقای علوی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم.
در ادامه صبحانه با خبر، پیش از اینکه به سراغ خبرهای ورزشی بریم، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید از سخنان آقای روحانی و روزنامه ایران آغاز کنیم.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک از قول حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در پاسخ به منتقدان اصولگرای ایشون نوشته که خواست ما دولت دینی است نه دین دولتی. در این حال این روزنامه نوشته که آقای روحانی تاکید کرده که دین را نباید به دست دولت بدهیم، بلکه دین باید در دست کارشناسان، علما، حوزه ها و مراجع باشه. عکسی که این روزنامه سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی رو نشون میده که گفته اصلاح جامعه در گرو نقش‌آفرینی رسانه‌هاست. علاوه بر این روزنامه ایران خبر داده که امیر کویت هم امروز مهمان ویژه تهران خواهد بود.
اما آقای رفیع‌زاده، جز روزنامه دولتی ایران چه روزنامه‌هایی به سخنان آقای روحانی پرداختن؟
دست کم دو روزنامه اعتماد که نزدیک است به اصلاح طلبان و وطن امروز که نزدیک به اصولگرایان هست، سخنان آقای روحانی رو در تیتر یک خودشون منعکس کردن. روزنامه اعتماد سخنان روز گذشته آقای حسن روحانی رو پاسخ روحانی به تریبون ها اعلام کرده، توصیف کرده و نوشته که ایشون پاسخ انتقادات ائمه جمعه رو هم که روز جمعه از تریبون های نماز جمعه منتقد آقای روحانی شده بودن رو داده. اما روزنامه وطن امروز صفحه یک خودش و تیتر اصلی رو اختصاص داده به سخنان آقای حسن روحانی، اما با حروف توخالی و البته یک کلمه هم اضافه کرده به سخنان آقای روحانی. آقای روحانی گفته بود بعضی ها بیکارند، کار ندارند و دچار توهمات میشن، اما روزنامه وطن امروز اظهارات آقای روحانی رو تغییر داده و نوشته بعضی از مردم بیکارند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند چه موضوعی رو برای صفحه اول و تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه شهروند تیتر یک خودش رو اختصاص داده به سخنان رئیس مرکز تحقیقات سرطان در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی در تهران که ایشون گفته ایران وارد سن سرطان شده و سرعت رشد سرطان در ایران با هیچ کشوری به گفته ایشون برابری نمی کنه. عکس یک روزنامه شهروند هم نمایی از پارک مادر هست که شهرداری اون رو با تغییر کاربریش موافقت کرده و حالا روزنامه شهروند خبر داده که 8 برج 17 طبقه جایگزین پارک مادر خواهد شد.
آقای رفیع‌زاده، سردبیر روزنامه آرمان امروز چه عکسی رو برای صفحه اول انتخاب کرده؟
روزنامه آرمان امروز عکسیه که خودش رو اختصاص داده به آقای اکبر ترکان، مشاور و دستیار ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی. ایشون گفته که خودروها و ساختمانهای مناطق آزاد رو مقامهای دولت آقای احمدی نژاد گرفته بودن پس نمیدن. تیتر یک روزنامه آرمان هم سخنان آقای جهانگیری هست، معاون اول آقای روحانی، که گفته ما از تشرها ترسی نداریم.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ابتکار تیتر متفاوتی رو کار کرده تحت این عنوان که جدایی محمود از اسفندیار. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه ابتکار عکسی که خودش رو به آقای احمدی نژاد و مشاعی اختصاص داده، دو یاری که در دوره دولت پیشین با هم متحد بودن. حالا آقای داوود احمدی نژاد، برادر آقای محمود احمدی نژاد، به نوشته روزنامه ابتکار گفته که برادرم دیگه از اسفندیار رحیم مشاعی جدا شده و روزنامه ابتکار به همین دلیل با الهام از فیلم جدایی نادر از سیمین این تیتر و عکس رو امروز در صفحه یک منتشر کرده.
و به عنوان آخرین روزنامه‌ای که امروز بررسی می‌کنیم، از صفحه اول روزنامه جهان صنعت برای ما بگید.
روزنامه جهان صنعت از قول کارشناسان اقتصادی خبر داده که پیامد فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بورس در 6 ماه نخست سال نوساناتی ایجاد خواهد کرد، اما روزهای خوش برای بورس احتمالاً از نیمه دوم سال 93 فرا خواهد رسید. عکسیه که این روزنامه هم به سومین حراج آثار هنری در تهران اختصاص داره که نوشته فروش 13 میلیارد تومانی 90 نقاشی مجسمه و عکس در این حراج انجام شده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده، تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
20-4-20-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر رادیو فرداست. با هم دنیای ورزش امروز رو با حبیب روشنزاده همراه میشیم.
وزنه برداری ایران یک بار دیگر گرفتار مسئله دوپینگ شد و با جریمه 100 هزار دلاری روبرو گشت. آزمایش دوپینگ 4 وزنه بردار نوجوان کشور، مهدی فروتن، رامین ولیپور، مصطفی خلیلی و مهرشاد محمودی از سوی فدراسیون جهانی وزنه برداری مثبت اعلام شده. به همین خاطر فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران از سوی فدراسیون جهانی 100 هزار دلار جریمه شده. حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران میگوید اشتباه مربی و 4 وزنه‌بردار که از روی ناآگاهی مبادرت به استفاده از داروهای نیروزا کرده اند باعث این مشکل شده. به گزارش ایسنا پیش از این رئیس فدراسیون وزنه‌برداری مدت 3 روز تلفن همراه خود را خاموش کرده بود و حسین توکلی سرمربی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان نیز به هیچ وجه حاضر به پاسخگویی در مورد این اتفاق نبود. فدراسیون وزنه‌برداری ایران چند سال پیش نیز به خاطر دوپینگ 9 وزنه‌بردار 400 هزار دلار از سوی فدراسیون جهانی جریمه شده بود. اسامی 23 بازیکن مسافر برزیل در تیم ملی فوتبال ایران ظهر امروز در تهران اعلام می شود. این در حالی است که هاشم بیکزاده مدافع تیم ملی فوتبال ایران به خاطر آسیب دیدگی 3 روز پیش به برزیل اعزام شده تا در آنجا پزشکان نظر دهند می تواند در جام جهانی بازی کند یا خیر. تیم ملی فوتبال ایران فردا دوشنبه در مراسمی که در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی با حضور حسن روحانی رئیس جمهور برگزار می شود شرکت می کند و سحرگاه سه‌شنبه به سوی برزیل پرواز خواهد کرد. نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2 هفته دیگر در برابر نیجریه خواهد بود. بازی‌های بعدی به ترتیب مقابل آرژانتین و بوسنی هرزگوین. تیم ملی والیبال ایران امشب در لیگ جهانی والیبال دومین بازی خود را در برابر ایتالیا میزبان لیگ جهانی برگزار می‌کند. ایران در بازی اول 3-0 از ایتالیا شکست خورده. در لیگ جهانی والیبال ایران با ایتالیا، برزیل و لهستان همگروه است. در ادامه بازی‌های تدارکاتی در راه جام جهانی 2014 برزیل، شب گذشته نیز چند مسابقه در نقاط مختلف جهان برگزار شد. از جمله ایتالیا و جمهوری ایرلند در لندن بدون گل مساوی کردند و روسیه با نروژ در اسلو 1-1. تیم ملی فوتبال هلند نایب قهرمان جهان در روتردام با 1 گل غنا را برد و کرواسی هم با پیروزی 2-1 مالی را بدرقه کرد. به گزارش شبکه ESPN تیم ملی فوتبال مکزیک در تگزاس واقع در آمریکا 3-1 بر تیم ملی اکوادور غلبه کرد. به گزارش بخش اسپانیایی زبان همین شبکه پرتغال میزبان یونان بود و بدون گل 0-0 دو تیم مساوی شدند. امشب هم چند دیدار تدارکاتی در راه جام جهانی 2014 در نقاط مختلف جهان برگزار می شود. از جمله آمریکا با ترکیه، فرانسه با پاراگوئه و آلمان با کامرون. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم میامی با پیروزی 4-2 در مجموع 6 بازی در مقابل ایندیانا عنوان قهرمانی کنفرانس شرقی را به دست آورد. در کنفرانس غربی عنوان قهرمانی در گروه دیدارهای اوکلاهاما و سان آنتونیو است. سان آنتونیو در 5 دیدار 3-2 جلو افتاده و بازی 6 یا 7 قهرمان را